در قسمت قبلی این برنامه نگاهی به چند دانشگاه معتبر نیویورک انداختیم، با دانشگاه‌های آیوی لیگ آشنا شدیم و با گلبرگ باشی، یک استاد دانشگاه و دانشجوی پیشین دانشگاه کلمبیا، راجع به ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک پرسیدیم. در این قسمت هم ما با چند دانشجوی نیویورکی آشنا میشیم، باهاشون به خوابگاهشون میریم، به سر کلاس‌هاشون میریم و ازشون راجع به نکات مثبت و منفی درس خوندن در این شهر شلوغ و پر سر و صدا میپرسیم. بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش شهر نیویورک، بیش از 41% از دانش آموزایی که سال گذشته در مدارس عمومی نیویورک ثبت نام کردند، به یه زبون دیگه بجز زبون انگلیسی احاطه دارن. این به این معناست که 483,131 دانش آموز در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که انگلیسی زبون اصلیشون نیست. این زبون‌ها به ترتیب اسپانیایی، چینی، زبون‌های دیگه، بنگالی، عربی، کریول هایتی، روسی، اردو، فرانسوی، پنجابی، آلبانیایی، کره‌ای و ازبکی نام برده شده که به نوعی بیانگر تنوع وسیع فرهنگی این شهره. به همین نسبت کلاس‌های زبان متفاوت هم زیاده و البته دریایی از مدارس زبان انگلیسی برای جذب دانشجوهای خارجی. اکثر مراکز زبان بزرگ در نیویورک انواع کلاس‌ها رو از انگلیسی عمومی گرفته تا کلاس‌های زبان تخصصی مثل بازرگانی و یا کلاس‌های آمادگی برای رشته‌های طولانی‌تر آکادمیک رو تدریس می‌کنن. تحصیل در آمریکا برای خیلی از دانشجوهایی که از کشورهای دیگه میان امری رویاییه، چرا که اونا معمولاً برای رسیدن به یک چنین موقعیتی تلاش زیادی کردن و بعد از ورود به آمریکا میتونن اونچه که اصطلاحاً رویای آمریکایی خطاب میشه رو از نزدیک لمس کنن. حالا اینکه این رویا چقدرش واقعیت و چقدرش تأثیر تبلیغات و فیلم‌های سینمایی هالیوودی بحث دیگه‌ایه، اما یه واقعیتی که نمیشه منکرش شد جذابیت شهر نیویورک برای هر دانشجوی تازه واردی به خاطر تنوع سرگرمی‌هایی که میتونه ذهن اون رو برای روزها و گاه هفته‌ها از درس و فعالیت منفک کنه. این شهر مملو از بار و رستوران و سینما و کنسرت و تئاترای متفاوته. قیمت بلیت خیلی از این برنامه‌ها به ویژه تئاترها و موزیکال‌ها میتونه برای یه دانشجو بالا باشه، اما با استفاده از کارت دانشجویی خیلی از برنامه‌ها به طور مجانی یا با تخفیف‌های ویژه در اختیار دانشجوها قرار می‌گیره. یکی از منابع مناسب برای پیدا کردن این تخفیف‌ها سایت‌های اینترنتیه که با عضویت مجانی درشون میشه اطلاعات به درد بخوری رو درباره نمایش‌های برادوی، تئاترها، موزه‌ها، کلاس‌های رقص و غیره دریافت کرد. با دو دانشجوی رشته دندانپزشکی از دانشگاه NYU دیدار کردیم و راجع به شرایط درسیشون و کارشون باشون صحبت کردیم.
My name is Tyler Zalatima. I'm a second year student at NYU College of Dentistry.
من تیلر زالاتیما هستم، دانشجوی سال دوم رشته دندانپزشکی در دانشگاه دندانپزشکی نیویورک و ما الان در یک آزمایشگاه دندانپزشکی در طبقه 11 ساختمان دانشگاه هستیم که بخش زیادی از کارهای آزمایشگاهی و عملیمون رو در اینجا انجام میدیم. برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و یا حقوق، شما باید اول یه مدرک 4 ساله دانشگاهی در رشته‌ای که دوست دارین بگیرین تا بعد مدرک کارشناسی ارشد رو در رشته مورد نظرتون دریافت کنین. برای دندانپزشکی اون 4 سال رو بعد از گذروندن کلاس‌های علمی مربوط به پزشکی و دندانپزشکی که در 2 سال آخر می‌خونین به اتمام می‌رسونین. من مثلا اقتصاد خوندم، اما سال سوم تصمیم گرفتم دندون پزشکی بخونم، چون دیدم علاقم به رشته پزشکی بیشتره. در ضمن این یکی از معدود رشته ها در زمینه بهداشت و درمان در آمریکاست که همواره خصوصی باقی مونده. این برای من خیلی مهم بود، چون میخوام در آینده صاحب کسب و کار خودم باشم.
My name is Brett Weatherington. I'm from San Diego, California.
من برت ودرینگتون هستم، از جنوب کالیفرنیا میام. همه ی عمرم رو اونجا زندگی کردم. وقتی برای تحصیل در دانشگاه نیویورک قبول شدم، پیش خودم فکر کردم چه فرصت خوبیه که زندگی پرهیجان شهری و 4 فصل سال رو از نزدیک تجربه کنم. برابر این 2 تا چمدون برداشتم و از اونوری کشور پرواز کردم. اومدم اینور و سریع یه آپارتمان گرفتم. ولی الان انقدر دانشگاه وقت میگیره که اصلا فرصت نمی‌کنم به اون صورت چیز دیگه‌ای رو تجربه کنم. یعنی خیلی وقت آزاد نداریم. اینجا تعادل بین زندگی دانشجویی و تفریح توی نیویورک خیلی کار سختیه. اما من خوشبختانه دور و برم آدم‌های فوق‌العاده خوبی دارم و از یک سیستم حمایتی بی‌نظیر برخوردارم. سال پیش با تیلر آشنا شدم و الان با هم همخونه هستیم.
You have to have done a certain amount of courses relevant to science.
بعد از اینکه شما کلاس‌های پایه علوم رو در مرحله کارشناسی گذروندین، باید یک امتحان ورودی بدین که اسمش هست DAT و در واقع همش تئوری علومه. اگه این امتحان رو قبول شین، رفرنس‌های خوبی داشتین و مقاله خوبی هم نوشتین، اون وقت میتونین با دانشگاهی که برای ورود به اونها تقاضا کردین قرار مصاحبه بذارید. دانشگاه دندان پزشکی گرونترین دانشگاه در آمریکا محسوب میشه و با مخارج مسکن و شهریه دانشگاه سالی بیش از 100,000 دلار خرجشه. میزان بدهی ما بعد از اتمام تحصیل تقریبا 500,000 دلار برابر میشه. در طول سال اول ما تقریبا مدام توی کلاس درسیم و 6 ساعت در هفته رو توی آزمایشگاه میگذرونیم.
کلاس‌های ما خیلی بزرگن و در هر کدوم معمولاً بین 300 تا 350 دانشجو وجود داره. تقریباً 40% دانشجوها خارجی هستند. الان داریم یه عملیات ترمیمی پیچیده انجام میدیم. در واقع کران دندون آماده میکنیم. حس همکاری در کلاس ما بالاست و همه به هم دیگه کمک میکنن. نهایتاً دانشکده دندون پزشکی همه ما رو برای امتحان بورد ملی آماده میکنه. هدفم اینه که تخصصم رو یا در ارتودنسی و یا در جراحی دهان و دندان بگیرم. معنیش اینه که بعد 2 تا 4 سال تحصیلی دیگه درس بخونم. اما احساس میکنم رشته قابل احترامیه که باعث میشه هم بتونم با آدمهای دیگه کمک کنم و هم خودم زندگی نسبتاً خوبی رو برای خودم بسازم. خوشبختانه شانس اینو داشتم که بورس تحصیلی نظامی دریافت کنم. بنابراین لازم نیست شهریه دانشگاه بپردازم، اما در عوض بعد از فارغ التحصیلی موظفم در نیروی دریایی آمریکا خدمت کنم. این رشته به اندازه کافی با خودش استرس میاره. بنابراین خیلی خوشحالم که دیگه نباید نگرانی اقتصادی هم داشته باشم. بعد از سال دوم باید یه امتحان بورد تئوری رو بگذرونیم تا بتونیم وارد سال سوم بشیم. امسال ما در قسمت درمونگاه هستیم و داریم خودمون رو برای انجام معاینات بالینی بیمارها آماده می‌کنیم. اگه این بخش رو قبول بشیم، اون وقت ما گواهی بورد سراسری آمریکا رو می‌گیریم.
من وقتی خودم با دوستام مقایسه می‌کنم که در رشته‌های دیگه تحصیل می‌کنن، احساس می‌کنم به اندازه ما راضی نیستن. ما واقعا اینجا رو دوست داریم. نیویورک برای همه آدم‌ها از هر جای دنیا که بیان شهر جذابیه. یه شهر خیلی جمع و جور و در این حال فوق‌العاده متنوع که میتونه برای همه حس خونه رو داشته باشه.
یکی از اولین مسائلی که برای دانشجوها به ویژه اونایی که از شهرها یا کشورهای دیگه به نیویورک میان مطرح میشه، موضوع مسکنه. بسیاری از دانشگاه‌ها خوابگاه‌های ویژه‌ای رو در اختیار دانشجوهاشون قرار میدن، اما گرفتن خوابگاه هم همیشه ساده یا ارزون نیست و گاهی باید برای اون در نوبت منتظر مون. بنابراین بسیاری از دانشجوها یا به طور خصوصی اتاق اجاره میکنن و یا با دانشجوهای دیگه به طور گروهی در محله‌های دورتر در شهرهای هومه آپارتمان میگیرن.
با چند تا از دانشجوهای دانشگاه FIT یا همون انستیتوی مد صحبت کردیم و موفق شدیم باهاشون به خوابگاهشون بریم و ببینیم که شرایط زندگی توی خوابگاه چجوریه.
Hi, in my dorm room in Alumni Hall on 210 West 27th Street.
من در حال حاضر با هم اتاقی هم وندی و علی در اتاق دانشجویی‌ام در انستیتوی تکنولوژی مد توی خیابون 27 منهتن هستیم. خیلی خوشحالیم که این اتاقها رو داریم به جای اتاقهای دیگهی که پایین همین خیابون برامون جور شده بود. چون ما در FIT یه خوابگاه دیگه هم داریم به اسم ناگلر هال که در واقع یه خوابگاه دخترانه است و در اونجا هر سه نفر یه اتاق رو با هم تقسیم میکنن. اما ما در اینجا هر چهار نفر یه آپارتمان دو اتاق خوابه رو با هم تقسیم میکنیم و مهمتر از همه این که آشپزخونه خودمون رو داریم و میتونیم هر وقت که دوست داریم برای خودمون غذا درست کنیم.
من علی هستم و از تگزاس میام. یه ماه پیش با این بچه ها همخونه شدم. خیلی به مد علاقه دارم و این هم بهترین مدرسه مد آمریکاست. بنابراین تقاضا کردم و وارد شدم. اومدن به اینجا از اون سر آمریکا برای من قدم بزرگی بود، ولی تا حالا که خیلی راضیم.
من از لانگ آیلند میام که در یه ساعتی اینجا واقع شده. اسمم وندیه. برای گرفتن این آپارتمان ها باید توی نوبت می بودیم، چون که تعداد آپارتمان های بزرگ مثل این خیلی محدوده. من به محض اینکه نامه قبولیم از دانشگاه اومد سریع رفتم آنلاین و اسمم رو توی نوبت گذاشتم و تا صبح بیدار موندم تا ببینم بالاخره جا به هم میدن یا نه.
ما نفری $1,500 در ماه برای اینجا داریم میدیم که به نظر خیلی زیاد میاد، ولی نباید یادمون بره که در یکی از بهترین محله های شهر نیویورک داریم زندگی میکنیم. بین زندگی در خوابگاه و آپارتمان های معمولی چند تا فرق اصلی وجود داره. مهمترینش مقررات رفت و آمده. هیچ کس حق نداره همین جوری با خودش مهمون بیاره، مگر اینکه از چند روز قبل اسم و رسم اون رو به دفتر اطلاع داده باشه. در اینجا دربون 24 ساعتی داریم که خیلی حس امنیت خوبی بهمون میده. در کور خیلی اینجا رو دوست داریم. گاهی احساس میکنم باید خودمون رو ویشگون بگیریم تا ببینیم توی خوابیم یا بیدار.
درس خوندن در شهری مثل نیویورک خیلی پرخرجه، چون نیویورک شهر گرونیه و خیلی از دانشجوها مجبورن به خاطر شهریهای سنگین و مخارج خورد و خوراک و زندگی و کتابا در کنار درس کار بکنن.
از کار در رستوران و بار و کافتریا گرفته تا پرستاری و کار توی فروشگاه و انواع کارهای دیگه. البته این شرایط برای دانشجوهای بین المللی فرق داره. اونا در صورتی که نوع ویزاشون اجازه بده میتونن به طور نیمه وقت در آمریکا کار کنن. اکثر دانشجوهای خارجی با ویزای F1 وارد کشور شدن که یه ویزای غیر مهاجرتی محسوب میشه. این دانشجوها میتونن تحت شرایط خاص و مقررات پیچیده‌ای در کشور کار کنن. با این حال اداره مهاجرت آمریکا اکیداً تأکید میکنه که دانشجوهای خارجی قبل از انجام هر کاری با بخش دانشجوی اداره مهاجرت تماس بگیرن و اطمینان حاصل کنن کاری که میکنن غیر قانونی نیست. به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای کالج نیو روشل در نیویورک اومدیم. بعضی از دانشجوها از کشورهای دیگه به اینجا اومدن. در آمریکا تقریباً 800,000 دانشجوی خارجی مشغول به تحصیلن. بسیاری از اونها علاقه‌مندن بعد از پایان تحصیل به کشورهای خودشون برگردن. سینتیا آساره از گانا میگه من تصمیم گرفتم برای تحصیل در رشته کارشناسی مدیریت به اینجا بیام و بعد به کشورم برگردم و در اونجا شاید یه شغل دولتی بگیرم و به کشورم کمک کنم. ولی بعضیا هم دوست دارن تو آمریکا بمونن. برای بسیاری از دانشجوهای خارجی آغاز زندگی حرفه‌ای در آمریکا علارغم رشد اقتصادی کشور امر ساده‌ای نیست. فیلیپ پرس مدیر یک شرکت کاریابی میگه چالش های یک متقاضی خارجی پیدا کردن شرکتی که بخواد حامی اون بشه و او رو برای مدتی که ویزا داره استخدام کنه. معمولاً اگر دانشجوهای خارجی نتونن حامی کاری پیدا کنن مجبورن کشور رو ترک کنن. اما روی هم رفته به گفته دیوید سمیث نماینده شرکت مشاوره مدیریت اکسنشر، شرایط برای فارغ التحصیلان سال 2014 در سراسر کشور نسبت به گذشته بهتره و امسال علائم بهبود در زمینه کار برای این گروه در آمریکا بیشتره. به گفته یه شرکت اکسنشور 80% دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن انتظار دارن که بتونن در رشته مورد نظر خودشون کارآموزی ببینن، اما بعد از یکی دو سال فقط نیمی از اونها موفق به دریافت دوره کارآموزی میشن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شب بخیر، به نقشه قلم این هفته خوش اومدید. در برنامه امشب از ابتکارهای جالب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه میگیم، یک کتاب پرفروش رو معرفی میکنیم و نگاهی داریم به مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس. اما در اولین خبر امشب، یک متن تصحیحی ارزشمند و زیبا متعلق به قرن 12 که 54 سال پیش از صومعه‌ای در جبال آتوس در مقدونیه دزدیده شده بود، از موزه گتی آمریکا به یونان پس داده شد و بعد از یک ماه نمایش عمومی در موزه بیزانس آتن به خونه اصلیش برگردانده شد.
قدمت این اثر به قرن 12 باز می‌گردد، زمانی که هدیه متون خطی نفیس از تورات به صومعه های قسطنطنیه رواج زیادی داشت. آنتونی ساماراس، نخست وزیر یونان، این شاهکار را به پتروس، راهب صومعه دیونیسیوس واقع در کوه آتوس بازگرداند، جایی که این شاهکار تاریخی از آنجا روبوده شده بود و 23 سال بعد توسط موزه گتی لس آنجلس از یک مجموعه دار خریداری شد. این نسخه ارزشمند خطی توسط کاتب مشهور آن دوران تئوکتیستوس خلق شده. یونان حدود یک دهه است که برای پیدا کردن آثار باستانیش از گوشه و کنار جهان کارزاری راه انداخته و از موزه ها می خواهد این آثار را بازگردانند. تا به حال موزه های آمریکایی و اروپایی و همینطور کلکسیونرها نهایت همکاری را با دولت یونان داشتند. آقای ساماراس میگوید امیدوار است مجسمه‌های مرمر معبد پارتنون هم به زودی از موزه بریتانیا پس گرفته شوند. این مجسمه‌ها در اوایل قرن 19 توسط دیپلمات اسکاتلندی لورد الگین از معبد پارتنون به انگلیس منتقل شد. 16,000 کتاب خطی گرانبها متعلق به گنجینه آتوس است که 1020 تای آنها در صومعه دیونیسیوس نگهداری می‌شود.
گان گرل و یا دختر ناپدید، سومین رمان گیلیان فیلین، قصه رابطه یک زن و شوهره که با ناپدید شدن زن در پنجمین سالگرد ازدواجش و در مزان اتهام قرار گرفتن شوهر تبدیل به یک معمای پلیسی جنایی میشه. داستان خواننده رو همراه میکنه با روایت‌های مختلفی که هر کدوم از این دو تعریف میکنن و در نهایت هویت خودشون رو به آزمایش میذارن.
My wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings.
I did not kill my wife. I am not a murderer.
بخش کوتاهی بود از اقتباس سینمایی کتاب گان گرل با بازی بن افلک، فیلمی که با فروش 38 میلیون دلاری از فیلم آنابل جلو زد. همین باعث شد رمان 2 سال بعد از انتشارش در صدر پرفروشترین کتاب‌های USA Today قرار بگیره. علاوه بر این، از بین همه کتاب‌های چاپی و دیجیتال به صدر جدول پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز هم راه پیدا کرد. در قطر یک زن و شوهر جوان تصمیم گرفتن به ترویج فرهنگ کتابخوانی بین عام مردم کمک کنن. ابتکارشون راه اندازی باشگاه کتابخوانی است که هر شب بین ساعت 6 تا 9 در مرکز هنرهای کتارا برپا میشه.
در قطر بیشتر باشگاه‌های کتابخوانی توسط مهاجران و در جمع‌های کوچک روشنفکری برگزار می‌شود. آمار و مشاهدات نشان می‌دهد علاقه جوانان قطری به کتابخوانی کم شده. همین ایمان الدوبانی را به فکر راه‌اندازی یک باشگاه کتاب از نوع متفاوت انداخت تا این خلأ را پر کند و مهاجران و بومیان را به هم پیوند بزند.
فکرم علی گروپ کلاب
او میگوید بیشتر اوقات کسانی که اهل قطر نیستند با اهالی اینجا حتی صحبت هم نمی کنند و بدون هیچ گونه تبادلی قطر را ترک می کنند. به همین دلیل هدف اصلی برپایی باشگاه کتاب نزدیک کردن این افراد از طریق کتاب است. برای رسیدن به این هدف هم از روش‌های امروزی استفاده می‌کنند، مثل راه‌اندازی هیاکاب، کانونی برای تبادل کتاب. بودجه باشگاه کتاب قطر از حق عضویت تامین می‌شود که 150 ریال قطر در سال است. در این باشگاه علاوه بر تبادل نظر در مورد کتاب، کارگاه‌های آموزشی هم برگزار می‌شود. اما این پیچیدن بوی کاغذ و مداد در فضاست که نور امید را در دل کسانی که می‌خواهند سنت قدیمی کتابخوانی در کشورشان زنده بماند روشن کرده.
در ایران هم سروناز هرانر و مهدی یزدانی سعی می‌کنند رابطه بین مردم و کتاب رو صمیمی‌تر کنند. این زن و شوهر جوان یک کتاب فروشی سیار دارن که اسمشو گذاشتن کتابرانه. کتاب فروشیشون در واقع اتومبیل پرایدشونه. اونا علاوه بر رسوندن مسافرها به مقصد با کتاب و موسیقی آرامش ایجاد میکنن در بوق و ترافیک و همهمه تهران شلوغ. چندی پیش وال استریت جورنال گزارشی تصویری از کتابرانه رو در وبسایتش منتشر کرد.
We have different types of books here, basically literature and psychology, some of them. One of the greatest books that both of us love is Jonathan Livingstone Seagull. Another one is George Orwell, Animal Farm.
تا حالا پیش اومده به کتابخونه دانشگاه برین و برای پیدا کردن یک کتاب مجبور بشین مدتی طولانی رو صرف زیر و رو کردن قفسه‌های شلوغ کنین؟ کلاً تجربه چندان خوشایندی نیست، به خصوص اینکه کتاب مورد نظرتون رو پیدا نکنین. کتابخونه دانشگاه تکنولوژی سیدنی برای حل این مشکل میلیون‌ها دلار خرج کرده.
در کتابخانه دانشگاه فناوری سیدنی بیش از 300 هزار عنوان کتاب به شیوه نوین در اختیار دانش آموزان قرار گرفته. شیوهی که نه برای چیدن کتابها از نیروی انسانی استفاده می کند و نه دانش آموزان را برای گشتن در عناوین تلمبار شده در قفسه های شلوغ علاف می کند. دانش آموزان از طریق صفحه های قابل لمس کتاب مورد نظرشان را سفارش می دهند. آن وقت یک جره ثقیل رباتی به اعماق زمین می رود و کتاب ها را از مخزن زیرزمینی بالا می کشد. تک های هر کتاب با امواج رادیویی قابل شناسایی است. کتاب ها در انباری به ابعاد 13000 متر مکعب که 5 طبقه زیر زمین است نگهداری می شوند. مال بود کتابدار میگوید هدف از این کار ایجاد فضای بیشتر در قفسه های کتابخانه و دسترسی راحت دانش آموزان به کتاب های دانشگاه است. به این ترتیب کتاب های نازک لابلای کتاب های ضخیم گم نمی شوند و قفسه ها تا سقف بالا نمی روند. اما شاید برای خیلی ها که دوست دارن کتاب های مورد نظرشان توسط کتابدار و با چرخ تحویل داده شود، سیستم جدید چندان جالب به نظر نرسد. شارلین اسکوبی، مسئول بخش دسترسی کتاب دانشگاه، میگوید راحتی این روش و اینکه بچه ها مجبور به جستجو در قفسه ها نیستند باعث می شود خیلی زود به این سیستم عادت کنند. پروژه رباتی کردن کتابخانه دانشگاه سیدنی بیش از 26 میلیون دلار هزینه برداشت. اما در کل از ساختن ساختمانی جدید به خصوص در شهری مثل سیدنی ارزان تر بود. دمای مخزن زیرزمینی کتابها با دقت کنترل می شود تا خاک و رطوبت به کتابهای قدیمی آسیب نزند. همینطور خندقی برای جلوگیری از نفوذ آب در این منطقه سیلخیز بنا شده تا کتاب‌ها از خطر نابودی در امان باشند. مسئولان پروژه می‌گویند اطمینان کامل دارند که میلیون‌ها دلاری که بابت این پروژه خرج کردند حتی با دیجیتال کردن کتاب‌ها به هدر نخواهد رفت، چرا که همیشه هستند کسانی که ورق زدن کتاب واقعی را به خیره شدن به صفحه کامپیوتر ترجیح می‌دهند.
سیمین
بهبهانی از تاثیرگذارترین شاعران معاصر ایران بود، کسی که زبانی تازه و وزن‌های نو رو وارد غزل کرد و آثار ماندگاری رو خلق کرد که در عین شاعرانگی آینه ای از جامعه بود. چند پیش در پاریس بزرگداشتی برای او برگزار شد که در آن علاقمندان به شعر سیمین در مورد ویژگی‌های شعر و زندگی بانوی غزل ایران صحبت کردند. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده.
خبر آمد که مرد سیمین جان، وقت از این خانه برد سیمین جان، چشم بی خواب آهوی غزلش مژه مدرود شد سیمین جان.
همچون بسیاری دیگر از شهرهای اروپا و آمریکا، در پاریس هم دوستدارانش یادش را گرامی داشتند. سیمین بهبهانی، شاعری که 73 سال از عمرش را شعر گفت و به جایگاهی ویژه نه تنها در ادبیات بلکه در میان مردم ایران دست پیدا کرد. شبنم طلویی که اجرای برنامه بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس را به عهده داشت، در بینابین سخنرانی‌ها بخشی از آخرین مصاحبه‌های سیمین بهبهانی را خواند. مصاحبه‌هایی که در آنها بانوی غزل سرا از زندگیش گفته بود.
من نمی‌توانم برای کسی وظیفه یا تکلیفی تعیین کنم. شعر یک احساس است. شاعر فکر می‌کند و احساسش را می‌نویسد که می‌شود شعر. اما خب این نوشتن به همین آسانی که گفته می‌شود نیست.
چون ایشون زندگی که داشتن سرشار از حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی و سرشار از تعهد نسبت به جامعه‌ای که توی زندگی می‌کردن.
در این برنامه که به همت 4 انجمن ایرانی برگزار شد، میهمانان هر یک از دیدگاهی خاص به زندگی، آثار و فعالیت‌های اجتماعی سیمین بهبهانی پرداختند.
سیمین بهبهانی چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب دو عنصر ثابت وجود داره. یکی طنزشه و دیگری در واقع اون شادخاری و سرخوشی و سرزندگی خاص خودشه و اون بیان آشکار و بی‌پروای تمنای دلشه.
بیش از 40 وزن گودان شعر فارسی سیمین افزوده است. البته همه اینا در جهت این که زبان شعر رو به زبان گفتار هر چی نزدیک‌تر کنه، همان که نیما هم همین کار کرده.
حضور سیمین در جنبش زنان هم خیلی تاثیرات زیادی در این جنبش گذاشت. خیلی ها میترسیدن از این که کتابشون مجرد چاپ نگیره. خیلی ها میترسیدن از این که مورد تحقیر قرار بگیرن. هزینه ای که سیمین پرداخت خیلی ها نپرداختن. خیلی حاضر بودن، ناظر بودن، شاهد بودن، اما
دو شاعر جوان از افغانستان و تاجیکستان هم از جایگاه سیمین بهبهانی در ادبیات کشورشان گفتند.
شاید یکی از کسانی که سیمین را در افغانستان همگانی کرد، افغانستان را خونیاگری بود به نام احمد ظاهر. و احمد ظاهر به تقریبا 10-11 غزل از غزل‌های نوی سیمین بهبهانی را آهنگ ساخته و این را خوانده و در حقیقت احمد ظاهر کسی بود که سیمین را به تمام افغانستان و به تمام و اقشار مختلف افغانستان معرفی کرد. سیمین یعنی به عنوان مادر مثلا شعر فارسی در اونجا معروف است و از جوانان از دختران تا پسران تا چی کسانی زیادی هستند که پیروی میکنن از وزن سیمین بهبهانی، از سبک سیمین بهبهانی و برای یک بخشی هم به ویژه در این چند دهه اخیر به یک نمادی از مبارزه در برابر استبداد و در برابر زورگویی مبدل شده. شاید این تنها در به حساب گستره ادبیات نه، این در بخش سیاست، در بخش اجتماعی، در بخش این هم بر یک بخش بزرگی از جوانان افغانستان و صاحب قلمان افغانستان تاثیرگذار بوده.
و پایان بخش این برنامه شعرخوانی و نقل خاطرات هادی خورسندی از سیمین بهبهانی بود.
تو بانوی آزاده این شهر دیاری، سیمین سبواری، تو کار و کس این وطن بی کس و کاری، سیمین سبواری.
نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
این بود نقشه قلم این هفته ما. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اگه عکس، ویدیو و یا مطلبی دارید که فکر میکنید جاش در نقشه قلمه، حتما برای ما بفرستید. پس منتظرتونم در فیسبوک و پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا میبینمتون. شب خوش.
گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی استادیوم آمریکا بپذیرید. شنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شب آهنگ امشب خوش. در ابتدای شب آهنگ امشب مثل هر شب سری میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. بریم ببینیم ماندانا در شب چراغ امشب به چه سوژه هایی پرداخته.
اشتون کوچر و میلا کونیس، زوج مشهور هالیوود، صبح روز سه‌شنبه صاحب فرزند دختر شدند. میلا و اشتون اسم دخترشان را وایت ایزابل کوچر گذاشتند. اشتون و میلا در سریال تلویزیونی That 70s Show با هم همبازی بودند و سال 2012 پس از جدا شدن اشتون از دمی مور با هم رابطه عاشقانه برقرار کردند. به افتخار و تقدیر از مایکل کین، هنرپیشه اسطوره بریتانیا و هالیوود، ضیافت شام و برنامه خیریه جمع‌آوری پول برای کودکان با حضور جمعی از هنرپیشگان مشهور بریتانیا و آمریکا در رویال آلبرت هال لندن برپا شد. مایکل کین 81 ساله بیش از 50 سال فعالیت هنری دارد. کین در دهه 1960 با بازی در فیلم‌های زولو و الفی به شهرت رسید و موفق به دریافت 2 اسکار برای بازی در فیلم‌های هانو اند هر سیستر و سایدر هاوس رولز شد. فیلم جدیدی از او به اسم کینگزمن The Secret Service قرار است ژانویه سال 2015 به روی پرده سینما برود.
Hi, my name is Glenn Bruno and I'm 60 years old and the love of my life Robin passed away 5 years ago. I became very depressed but 3 years ago, I dedicated myself to follow my dreams of being a performer, a dancer. And that's why I do it. I dance for Robin.
I can remember you shining, always radiating light.
هارت ویز تان درباره مردی میانسال با عشقی از دست رفته است که در مقابله با افسردگی به عشق دیگرش رقص و موسیقی روی آورده. الکس متریک، دیجی، تهیه کننده و نوازنده بریتانیایی، موزیک، اشعار و ویدیوی هارت ویز تان رو با صدای خواننده استفن استورم تدوین کرده و میگوید از موزیک ویدیوهای بی محتوا با حضور زنان زیبا خسته شده و قصدش ساخت ترانه و موزیک ویدیوی معنیداری بوده است. ترانه هارت ویز تان 12 اکتبر در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنجشنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
بله، در ادامه شباهنگ سری میزنیم به دنیای مد. در آخرین روز هفته مد پاریس، طراح هندی راهول میشرا مجموعه بهار و تابستانه 2015 خودش رو به روی صحنه برد. با هم ببینیم این نمایش رو.
آخرین روز هفته مد پاریس، یکی از با استعدادترین طراحان هند، راهول میشرا، مجموعه لباس بهار و تابستان 2015 خود را به نمایش گذاشت. تمامی سوزندوزی های لباس های مجموعه دستساز بودند و راهول از تلفیق طرح‌های ساده ولی شیک و زیبای ژاپنی با هندی در مجموعه استفاده کرد. راهول که طراحی نوپا به شمار می رود، چند هفته قبل از هفته مد میلان موفق به دریافت جایزه معتبر بین المللی وول مارک شد و می گوید از مردم هند برای طرح لباسهایش یاری گرفته و قصد دارد لباسهایش را در روستاهای هند و با استفاده از نیروی کار زاغ نشینان شهری تولید کند تا زندگی بهتری را برای مردم کشورش فراهم کند. راهول میشرا در پایان نمایش مجموعه خود با تشویق بسیار تماشاگران روبرو شد.
دوستان، برای خیلی ها کلمه لگو بلافاصله خاطرات شیرین بچگی و بازی با اسباب بازی محبوبشون رو به یاد میاره. امروز به دیدن نمایشگاهی در لندن میریم تا با دیدن مجسمه‌های ساخته شده از لگو خاطرات کودکی رو مرور کنیم و یا با لگو برای اولین بار آشنا بشیم. گزارش از ماندانا تدعیان.
علاقه‌مندان به هنر حالا میتونن در نمایشگاهی در لندن 80 مجسمه که با بیشتر از 1,000,000 قطعه لگو ساخته شدن رو ببینن. اینها کارهای هنرمند نیویورکی نیتن ساوایاست که در لندن به نمایش گذاشته شده. مجسمه هایی که اینجا دیده میشه با استفاده از چسب شکل خودشون رو حفظ میکنن. مانند این اثر به نام صورتک سرخ، صورتک آبی، صورتک زرد. ممکنه با دیدن این آثار فکر کنین هنرمند سالهاست در این زمینه فعاله، اما نیتن رشته وکالت خونده، وکیلی که هرگز علاقهش با بازی با لگو کم نشد.
وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، از خودم پرسیدم میخوام با زندگیم چیکار کنم. رفتم رشته وکالت و چندین سال در نیویورک در زمینه قانون شرکت‌ها کار میکردم. وقتی از کار میومدم خونه، احساس میکردم احتیاج به یک دریچه‌ای داشتم که خودم رو خالی کنم. بعضیا ورزش میکنن، ولی من به یک کار خلاقانه گرایش داشتم. نقاشی یا طراحی میکردم، مینوشتم. یه روز شروع کردم به مجسمه سازی. اول با وسایل سنتی، اما یه روز از خودم پرسیدم میشه از اسباب بازی کودکیم لگو برای این کار استفاده کنم. امتحان کردم، یه وبسایت هم ساختم که مردم بتونن عکس کارامو ببینن. کم کم از طریق این کار کارمز گرفتم. وقتی وبسایتم از تعداد زیاد بازدید کننده هاش کرش کرد، گفتم دیگه وقتشه که وکالتو ول کنم و برم دنبال هنر.
بیشتر از 4,000,000 قطعه لگو در استودیوهاش در لس آنجلس و لندن داره و حدود 4,200 ساعت رو وقف خلق این آثار کرده.
You know, when I'm working on a piece, it all starts with the idea, and I sketch out little doodles of what the piece will look like.
وقتی روی یک مجسمه کار میکنم اول با ایده شروع میشه، بعد طرحایی که تو ذهنم هست رو میکشم، در انتها روی یک طرح با همه جزئیات میکشم و از اون به عنوان نقشه استفاده میکنم، بعد تکه های لگو رو به هم میچسونم که مجسمه شکلش رو حفظ کنه. این پروسه خیلی طول میکشه.
So that when the sculptures are shipped all over the world, they arrive in one piece. But of course gluing means it's a slow process. So it takes a while to put these sculptures together.
هر اتاقی در این نمایشگاه سوژه مخصوصی داره، از جمله چهره‌های بزرگ دنیای موسیقی مانند بیتل‌ها و یا اتاقی از شاهکارهای بزرگ هنری در تاریخ مثل مجسمه داوود مایکلانجلو، تابلوی فریاد ادوارد مونچ و یا لبخند ژکوند داوینچی. ساوایا میگه میخواست با این کار خود رو به چالش بکشه.
Well, the focus of my passion probably is creating my own works.
تمرکز علاقه من خلق کارهای خودمه. چیزهایی که از قوه تخیل خودم، دنیای درون ذهنم که کسی ندیده رشته میگیره. اما در بخشی از نمایشگاه پروژه‌ای رو انجام دادم که کپی از آثار هنری معروف در تاریخه. خیلی لذت بخش بود چون به همین امکان رو داد تا کار بزرگترین استادها رو مطالعه کنم. به علاوه چون با لگو ساخته شده برای بچه‌ها جذابیت داره. بنابراین راه مناسبیه تا شاهکارهایی مثل مونالیزا رو به کودکان معرفی کرد.
نمایشگاه هنر آجر از سال 2007 در نقاط مختلف دنیا برپا شده و تا به حال میلیون ها بازدید کننده را به خود جلب کرده. ارائه این آثار در لندن تا ژانویه سال 2015 ادامه خواهد داشت. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
بعد در گزارش بعدی به دنیای موسیقی سر میزنیم. آریانا گرانده خواننده جوان آمریکایی در مورد آلبوم جدیدش My Everything که به تازگی در آمریکا منتشر شده صحبت میکنه.
آریانا گرانده، پرنسس موسیقی پاپ، تنها در عرض یک سال از اجرا در پیش برنامه ها به گشاینده برنامه و یکی از اجراهای خبرساز مراسم اهدای جوایز MTV رسید. آلبوم دوم گرانده به نام My Everything 25 اوت روز بعد از مراسم جوایز MTV منتشر شد. این آلبوم شامل تک ترانه پرابلم با همکاری ایگی آزالیاست که تاکنون بیش از 2.5 میلیون از آن به فروش رفته و در مراسم جوایز MTV هم برای گرانده جایزه بهترین خواننده پاپ را به ارمغان آورد.
به نظرم مردم بیشتر با من آشنا میشن. تو بقیه ترانه های آلبوم صدام کمی پخته تره. بعضی از ترانه ها مستلزم تون بم صدامه که خیلی هیجان زدم که اون رو رو کنم. تو آلبوم قبلیم و چند تا ترانه اول این آلبوم اونو نمیشنویم. به خاطر همین خیلی خوشحال و هیجان زدم که مردم به تصنیف های عاشقانه و گامای موسیقی کمی ملایم ترم گوش بدن و با جنبه دیگه صدام و شخصیتم آشنا بشن. برام هیجان انگیزه.
کارهای جدید گرانده همینطور شامل همکاری گلچینی از هنرمندان برجسته دنیای موسیقی است، از جمله The Weeknd، دیوید گتا، زد، بنی بلانکو و چندی دیگر، و بیگ شان هم در ضبط ترانه بس میستیک گرانده دست داشته.
شان از همون اولش از نظر موسیقیایی خیلی به من کمک کرده. اون منو از 18 سالگی میشناسه. حتی اون موقعی که آهنگهایی رو میخوندم که الان لزوماً زیاد بهشون افتخار نمیکنم، اون منو حمایت میکرد. در واقع یکی از حامیان اصلی من بوده و وقتی باهاش کار میکردم کلی ازش چیز یاد گرفتم.
گرانده ستاره سریال‌های مخصوص نوجوانان ویکتوریس و سمنکت در شبکه تلویزیونی نیکلودیان بود. اولین ترانه او The Way که در سال 2013 منتشر شد در فهرست 10 ترانه اول جدول موسیقی آمریکا قرار گرفت. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
پرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
دوباره باز خواهم گشت دوباره باز.
و دوباره در رابطه با موسیقی، گروه بریتانیایی راک آلترناتیو درای د ریور از 4 عضو تشکیل شده و تابستان بسیار فعالی رو در بریتانیا و آیسلند پشت سر گذاشته. امروز به دیدن تازه ترین تک ترانه اونها میریم.
درای د ریور در سال 2009 با پیتر لایدل خواننده و نوازنده گیتار، مات تیلر گیتاریست، سکات میلر نوازنده باس و جان وارن نوازنده سازهای کوبه‌ای تشکیل شد. Everlasting Light یا نور ابدی تک ترانه جدیدی است از آلبوم دوم گروه درای د ریور. موزیک ویدیوی ترانه ها در ایسلند، بریتانیا و اسکاتلند فیلم برداری شده و کشور ایسلند الهام آلبوم Alarms at the Heart بوده.
We stayed in a small sort of holiday home a few minutes away from the studio.
خانه تفریح کوچکی نزدیک استودیو کرایه کرده بودیم و جایی برای فرار وجود نداشت. ماشین هم نداشتیم. از صبح تا شب در استودیو مشغول کار بودیم. خاطرم از ایسلند محلی با طبیعت فوق‌العاده زیباست و در ضمن جایی که از کار کردن خسته شده بودیم.
Everlasting Light is actually kind of the we've spoken a bit about the way
درباره ترانه Everlasting Light چندین بار با هم دیگه صحبت کردیم. در پروسه ساخت و ضبط آلبوم گاهی در پهنه موسیقی گم می‌شدیم و ترانه Everlasting Light نقطه برگشت به موسیقی گروه بود. در اتاق هتلی در لندن با اسکات و جان روی آهنگ ترانه و ایده‌های مختلف کار کردیم.
This time his idea was to have us.
برای ساخت ویدیو زنان کمربند سیاه جودوکار به فکرمون رسید.
And it was It sounded like a lot of fun when you came up with the idea.
ایده خوبی به نظر می رسید. البته برای 2 ساعت اولش خوب بود. بهمون راه و روش جودو رو نشون دادن، ولی برای فیلم برداری از زاویه‌های مختلف چندین بار به زمین زدنمون. آخر روز همه جامون کبود شده بود.
درای د ریور با انتشار 2 EP یا آلبوم چند آهنگه و با معرفی و تایید برنامه BBC Introducing مورد توجه قرار گرفت. اجرای تورهای کنسرت در فستیوال‌های موسیقی و هنر مانند گلاستنبری و آیتون به موفقیت گروه افزود. گروه درای د ریور تور فصل پاییز خود را ماه اکتبر شروع می‌کند و آلبوم Alarms at the Heart از همکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. الناز کیانی، صدای آمریکا.
We'll be right back.
در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم ترسناک آنابل که اکران سراسری اون در آمریکا از دیروز شروع شد. خب بهنام، دیروز در گزارش اشاره کردی که این فیلم یک جورایی مربوط میشه به فیلم احضار روح که پارسال همینجا دربارش گزارش داشتیم.
درسته. خب وقتی یه ملک پولسازی پیدا میشه دیگه صاحب ملک نمیتونه راحت از کنارش بگذره. میبینیم که حالا قصه رو از سرش کش دادن و حالا شاهد داستان اون عروسکی هستیم که تو فیلم کانجرینگ عامل اون همه ترس و وحشت بود برای ساکنان اون منزل جن زده.
This is the last of them.
How did that get in there? I swear I threw it out.
Things must have got mixed up.
در آنابل پیش درآمد فیلم کانجرینگ، عروسک را شوهر جوان برای افسودن به کلکسیون زن حاملهش پیدا کرده. این عروسک جن زده می شود و عامل وحشت.
I think very early on when we were making The Conjuring, prepping it.
James Wan, کارگردان کانجرینگ و تهیه کننده آنابل میگوید عروسک رو خودشون برای فیلم ساختن چون هیچ شرکتی حاضر نمی شود کالایش دروازه جهنم معرفی شود. عروسک از همان شب اول ارباب خبیث را به منزل آنها فرا می‌خواند و حتی بعد از نقل مکان آنها از سانتا مونیکا به پاسادینا حیرت می‌کنند که چگونه عروسک توانسته آنها را دنبال کند.
The doll is used in a very subtle way.
آنابل والیس که بازیش به این فیلم اعتبار بخشیده میگوید عروسک رو زیاد ترسناک نساختن چون این عروسک در واقع یک سمبل است برای انرژی منفی که در این خانه بر آدم‌ها تاثیر می‌گذارد. هنر سازندگان کانجرینگ به این خاطر تحسین شده بود که فیلمی به شدت ترسناک به وجود آورده بودند با بودجه کم و بدون نیاز به نمایش صحنه‌های چندشاور خونریزی و سلاخی. اما آنابل که فیلمبردار کانجرینگ کارگردان آن است رو منتقدها کمتر از فیلم قبلی ترسناک می‌دانند.
خب بهنام، لابد معیار خوب یا بد بودن این فیلم ربطی به کیفیت اون نداره. فقط یک سوال اینجا پیش میاد که اونم اینه که چقدر ترسناک این فیلم؟
خب فروش خارق‌العاده این فیلم کم خرج، یعنی فیلم کانجرینگ، به بالای 137 میلیون دلار رسید. این به خاطر این بود که خب واقعا ترسناک بود. واقعا هم صحنه روشن شدن خود به خود اجاق برقی تو منزل در حالی که این خانم مشغول خیاطی هست، یا تا چه حد واقعا میتونه باورپذیر یا ترسناک باشه. منتقد باستون گلوب پیتر کاف در هر دو این فیلم ها یک چیز مشترک میبینه و اون نفرت از زن هست. از دید سازندگان این فیلم ها به نظر این منتقد نوعی گرایش قرون وسطایی به جنس زن وجود داره، هرچند که این زن قهرمان این فیلم با بازی آنابل والیس نترس و شجاع تصویر شده، ولی آشکارا زن از دید در هر دو این فیلم ها یا یک مادر فداکار هست یا یک اسباب بازی نحس و بدنهاد هست.
خب آیا منتقد ها با تکراری بودن قصه واقعا مشکلی ندارن؟
خب جالبه که اول فیلم یه پیام اطلاعاتی گذاشته برای توجیه داستان فیلم که میگه عروسک‌های جن‌زده سابقه تاریخی دارن و از آغاز تمدن با بشر همراه بودن، که یعنی این گروه فیلمساز که با فیلم کانجرینگ ثروتمند شدن به این زودی‌ها قصد ندارن این سوژه رو ول کنن و لابد شاهد آنابل‌های بعدی هم خواهیم بود. کار آقای جیمز وان کارگردان فیلم کانجرینگ و فیلم بعدش که حالا کارگردان آنابل شده ریشه در تاریخ فیلم‌های ترسناک داره. یه آگاهی تاریخی سینما در آنها هست که بی‌محابا از همه کلیشه‌هایی که آشنا هستن تو فیلم‌های ترسناک استفاده کردن. از جمله مثلا می‌بینی این قفل شدن خود به خودی این درها، این پنجره‌ها، این اشیاء، این کتاب‌هایی که قوه نامرئی انگار اونها رو به حرکت در میاره و فرو می‌افتن و نظائر اونها. منتقد سانجستان نوشته از اون کشش شعف آور فیلم کانجرینگ در آنابل خبری نیست. با این حال او فیلم آنابل رو نوعی سفر توریستی با راهنما میدونه در زیبایی شناختی جن گرفتگی، مثلا استفاده از این لانگ شات های پهناور به سبک فیلم های قدیمی، صداهای بلند، لحظات تکون دهنده نمایشی. همین عناصر رو جاشوا رادکاف منتقد تایم اوت که از فیلم بعدش اومده خنده‌دار میدونه، نه ترس‌آور. و مثلا نوشته این زیرزمینی جن زده، این کالسکه‌های بچه با اون تزئینات طلایی یادآور فیلم‌های دهه 80 برایان دو پالما هستن که از نظر او خب برها خیلی تکراری و مردود است. منتقد انترتینمنت ویکلی کایل اندرسون نوشته به جای پول دادن بالای بلیت این فیلم برید یه عروسک قدیمی با این چهره آزاردهنده بخرین که هر وقت نخ پشت سرش رو بکشین داد بزنه مبادا برین فیلم آنابل رو ببینین.
خب دوستان، به پایان شب آهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شب آهنگ یادتون نره سر بزنید. میتونید گزارش های ویژه ما رو روی صفحه شب آهنگ در فیسبوک ببینید. برنامه رو با یک موزیک ویدیو به پایان میبریم، کاریس از گروه نیمه ها. شب خوش.
صدای توست که قلبمو از جا میکنه. شب تو برای بوسهای من نفس نفس میزنه. شعر من جوون و پر تپش پر از واژه های خوب. شعر تو حرارت زندگی مثل گرمی خاک جنوب. یاد من یه عکس از بهترین دوران زندگی. یاد تو برده منو به حال و هوای خوب بچگی. روز من با اسم تو شروع میشه با بوسه ها تموم. روز تو پر از صدای ماست پر از خاطرات با دمون. برای تو از عادت ها گذشتم از راهم برگشتم. میدونم تو منتظرم نشستی کسی جز من نداشتی. یاد تو افسانه شد یاد تو بهانه شد یاد تو افسانه شد یاد تو بهانه شد یاد تو ترانه شد. یاد تو برده